الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و رزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و الضابين عنه. اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمه الزهرا سلام الله علیها. کلام در این بود که این سیره بر عمل به حجیت خبر ثقه و خبر واحد ردع شده. رادعش هم آیات ناهیه عن العمل به ظن. این را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه سه تا اشکال کرد. یه اشکال این بود که این مربوط به ظن در اصول دینه. یه اشکال این بود که قدر متیقن اگر نگیم منصرفون الیه این آیات شریفه ظن غیر معتبره. یه اشکال هم این بود که رادعیت آیات دوره شما عرضم به حضور باهر و نور شما که امکان نداره. خب مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه به این فرمایشات آخون اشکال کرد. این که اینها مربوط به اصول دینه چون در سیاق اعتقادات و کفار و اینا وارد شده، نه بعضیاش عام قبلش مربوط به نماز و فروع زکات و ظاهرن فروعه که قبلا اینا را مفصل بحث کرد. اما این که فرمودید منصرفون ایلی ارزم به حضور شما، این حرفم درست نیست. قدر متیقن و منصرفون ایلی هم درست نیست. یک حرفی آقای ایروانی اینجا داره که این حرفی که آقای ایروانی اینجا داره آقای صدر پیچنده قامد این را عرضم به حضور شما بیان کرده، البته طبق تقریرات ما که از خودش اینی که در تقریرات نوشته. حرف آقای مرحوم آقای ایروانی اینه، ایشون میفرماد آقا اینی که ما میگیم رادع، رادع بایستی با غمز عین از حجیت سیره رادع باشه، نه با توجه به سیره. و الا اگر با توجه به سیره شما بخوای بگی رادع باشه، اصلا رادع پیدا نمیشه، حتی نستم باشه معارضه میکنه با سیره. باید با غمز عین از سیره رادع باشه و سیره بایستی امضاش قطعی باشه. اگر ما یک دلیلی داشته باشیم که ظهور در ردع داشته باشه یا این که حتی احتمال ردع باشه، این کشف امضا نمیشه. خب در ما نحن فی این آیات با غمز عین از حجیت سیره تمامه، ظهورش تمامه. اونی که میخواد این حجیت آیات را به هم بزنه، حجیت این ظهور را به هم بزنه، سیره‌ایه که بگی این آیات تخصیص خورده به سیره. و حال اون که مراد از رد، یعنی فرض کنیم اگه سیره حجت نباشه، این آیا دلالتش تمام بر رد و سیره یا نه. همین را آقای صد پیچونده یه طوری مشکل، مشکل نیست عبارتاش، و الا اونم بله عبارت بهم. و این حرف درستی است. یه وقت کسی میاد میگه آقا اصلا عمومات با توجه به سیره انصراف داره، خب یه حرف. اما اگر کسی انصراف را قبول نکنه، ظهور آیات را تمام بدونه، بعد بگه که نه این آیات رادعیتش دوریه یا چه میدانم اینها، چرا؟ به خاطر این که ممکنه این آیات تخصیص خورده باشه. به چی تخصیص خورده؟ به سیره. بله یه وقت هست کسی میگه مخصص دیگری، خب یه حرف دیگه است، ولی به سیره که معنا نداره. خب این فرمایش، فرمایش متنی نیست. و الا اگه قرار باشه ما بگیم شاید سیره اینا رو تخصیص بده، حتی با دلیل قطعی هم نمیشه، چون اون دلیل قطع نستم که باشه باز معارض میشه با سیره. لذا این فرمایش یک فرمایش، فرمایش آخوند، یه فرمایش ناتمامیست و کلام آقای ایروانی تمام. خب آخوند رحمت الله علیه یک جواب در کفایه داده از این رادعیت آیات، که آقا آیات نمیتونه رادع بشه، رادعیتش دوریست. دو تا جوابم در هامش داده. جواب اولی که در هامش کفایه داده این است که فرموده آقا افرس سلمنا، قبول کردیم که آیات نمیتونه رادع باشه، نمیتونم رادع نباشه چون دوریه. حجیت سی احتمال ردع میدیم. خب احتمال ردع میدیم، استصحاب میکنیم، میگیم این سیره قبل از نزول این آیات که قطعا حجت بود، این سیره قبل از نزول آیات که قطعا حجت بود، بعد از نزول این آیات شک میکنیم که اینها حجت است یا حجت نیست، استصحاب حجیت سیره را میکنیم. خب به این فرمایش آخوند در هامش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه سه تا اشکال کرد. یه اشکال این است که آقا این استصحاب در شبهات حکمیه کلیه الهیه، استصحاب عدم جعل معارض با بقاء مجعوله، چون استصحاب بقاء حجیت معارض است با استصحاب عدم جعل حجیت این سیره قبل از عرضم به حضور شما اون نزول آیات که ما سه تا عدم جعل داشتیم، یه عدم جعل حجیت برای سیره قبل از شریعت، یک عدم جعل حجیت سیره بعد از شریعت قبل از نزول آیات، یک عدم جعل حجیت برای سیره بعد از نزول آیات. اون عدم قبل از شریعت او قطعا به قوت خودش باقیه. این عدم وسطی یعنی از زمان شریعت تا زمانی که این آیات شریف نازل شده، این عدم هم قطعا نقض شده و حجت شده. عدم بعد از این نزول آیات، اون عدم جعل، نمیدانم او آیا نقض شده یا نقض نشده، استصحاب میگه نقض نشده. استصحاب عدم جعل حجیت سیره بعد از نزول این آیات معارض است با استصحاب بقاء حجیت سیره. این اشکال اول. اشکال دوم این است که بله نه، همون اول جعل شده، جعل احکام که قبل از شریعت بوده، فعلیتش از این زمان بوده. جعل دو تا جعل دیگه، یک جعل بوده، یه جعل دیگه نمیخواد. اما جعل عدم جعل که چیز نیست، عدم که احتیاج به جعل نداره، اگرم حجت باشه که همون حجیت مستمره را جعل کرد. خب اشکال دوم این است که آقا شما میخواد حجیت سیره را با چی ثابت بکنی؟ با استصحاب. خدا خیرت بده. خب این استصحاب دلیلش چیه؟ خبر واحد. حالا خوب شد، الان خود خبر واحد محل نزاعه. خبر و کلام اینه که خبر واحد حجت یا حجت نیست. شما اونی که محل نزاعه میخوای به خود خبر واحد ثابت بکنی، چون این حجیت سیره به استصحاب میخواد ثابت بشه. این استصحاب دلیلش هم فقط عرضم به حضور شما خبر واحده، و خبر واحد معلوم محل کلامه. شما باید اول سیره را حجیتش رو ثابت بکنی تا خبر واحد ثابت بشه، بعد استصحاب درست بشه، بعد اون وقت استصحاب بقای حجیت سیره بکنی. اینا همش محل کلام. خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که ما اصلا یقین سابق نداریم. چرا؟ چون اون سیره ای حجت که شارع میتونست ردع بکنه، امکان ردع داشته، ولی ردع نفرموده. این معلوم میشه قبول داشته، و لاگه قبول نمیداشت رد میفرمود. اما اگر چنانچه امکان ردع نداشته، خب این سیره حجت نیست. الان خمس ارباح مکاسب در زمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و در زمان امیر المؤمنین و در زمان حتی امام مجتبی علیه السلام، حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین، اینا نبوده. خب چرا؟ چرا بیان نمی فرمودن؟ یا شرب خمر، اما روز اول که صادر نشد، روز اول که پیغمبر خدا در مبکه مبعوث شد، فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. نماز و صوم و شرب، حرمت شرب خمر و قمار و حرمت زنا و اینا همه کم کم نازل شد. خب چرا کم کم نازل شد؟ به خاطر اینکه امکان نداشت، آمادگی نبود. خیلی خوب، شاید این سیرم امکان نداشته. احتمال میدیم اول لحظه ای که امکان ردع داشته همون لحظه ای بوده که آیات شریف نازل شد. احتمالش که هست. خب وقتی احتمالش باشه حجیت سیره که یقینی بوده؟ که یقینی بوده؟ چون شاید قبلش امکان نداشته رد بشه. اول لحظه امکان رد همین زمان نزول آیات بوده که نازل شد. لذا استصحاب در ما نحن فی جا نداره. این اشکالاتی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده. ما یه جمله عرض کردیم که اصلا سیره که دلیل بر حجیت نداره. چرا؟ چون امام علیه السلام برش واجب نیست هر جایی که خلاف شرع باشه تذکر بده. یه مسئله کلامیه، واجب نیست. این لطفه. ممکنه مردم یا غافلن هرچی هستن بار نداشته باشه. یه اشکالی دیگه کردیم، گفتیم آقا مگر نمیشه که خلاصه این عموماتی که نازل صادر میشه خاصش در زمان امام صادق سلام الله علیه مثلا آمده، خاصش در زمان حضرت رضا علیه السلام آمده، در زمان امام هادی سلام الله علیه آمده، خب این عام تا اون وقت خلاف حکم شرعی بوده ولی حضرت بیان نفرمود، مصلحت نبود. و چه بسا ممکنه سیره هم همینطوره، بعضی از سیره ها هست که ردعش بعدن آمده، مصلحت نبوده. آگودیم چه بسا ممکنه در دوران حضور ائمه سلام الله علیهم اجمعین، حضرات ائمه معصومین علیهم السلام در زمان حضور اونها مصلحت نبود، لذا ردعش ها واگذار کردن به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. این حرف اینجا آقای خویی بهش اعتراف میکنه. این حرف آقای خویی یعنی زیرا به حجیت همه سیره ها رو شما زدید. درستم هست، منتها ما اینه قبلا عرض کرده بودیم، اینجا امروز شما فرمودید. خب چرا؟ به خاطر اینکه شما میفرمایید اون سیره حجته که امکان ردعش بوده و حضرت سلام الله علیه ردع نفرموده، اما اونی که امکان ردعش نبوده چی؟ خب ممکنه شما بگی آقا خب اونجا در زمان ائمه علیهم السلام امکان ردعش احتمال میدیم نبوده باشه. این قلت اگر آقای خویی برگرده بفرماد آقا بگو ببینم در زمان حضور ائمه که رد نفرموده آیا این سیره حجیت ظاهری داشته یا نداشته؟ مثل اصالت العموم، عموم اکرم العلماء تا وقتی که تخصیص وارد نشده این حجت بوده، وقتی که تخصیص وارد شد بعد از حجیت میفته. اینطور که نیسته که ما دست رو دست هم بگذاریم هر عمومی که رسید بگیم آقا ما چه میدونیم، شاید هنوز امکان تخصیصش نیست، مخصص داره ولی امکان بیان تخصیصش نیست. چی میگی؟ میگی آقای چه حرفیه میزنی، عموم فعلا حجته، غایت الامر هر وقت که مخصص آمد از حجتش رفعیت میکنه. خب آقای خویی افتادی تو جا، الان کار مشکل شد. چرا؟ چون این سیره ای که در صدر اسلام رد نشده آیا این سیره حجت بوده یا حجت نبوده؟ بله خبر واحد فی علم الله حجت نبوده، ولی این سیره حجت بوده یا حجت نبوده؟ اگر بفرمایید که ها این سیره نه حجت نبوده، میگیم فرق بین این سیره و عموم چیه؟ و عموم چیه؟ در عموم شما چی میگی؟ میگه حجت است تا روزی که مخصص واصل بشه. خواست سیره هم حجت است تا زمانی که رد حاصل بشه، رد واصل بشه. وقتی اینطور شد استصحاب بقای حجیت میشه، استصحاب بقای حجیت میشه. اگر شما بگی ها فرق است بین سیره و بین اصالت العموم، اصالت العموم در واقع وقتی که خاص میاد از همون لحظه جلوی اصالت العموم را میگیره، ولی سیره وقتی که رد میشه از اول جلوش میگیره، مثل قاعده شک ساری میمانه. این برمیگرده شک در خود ثبوت حجیت از اول ایجاد میکنه. میگیم این درست نیست. چرا؟ چون که ما یک خبر حجیت خبر واحد داریم، یه حجیت سیره داریم. بله وقتی که رد سیره شد کشف میشه خبر واحد از اول حجت نبوده، اما خبر واحد از اول حجت نبوده کشف میشه، یا کشف میشه سیره از اول حجت نبوده؟ نه سیره حجت بوده، سیره حجت بوده. وقتی که سیره رد میشه بقائن، این مثل خاص منفصلیست که بعد میاد. لذا این استصحاب شما جا نداره. یک کلمه عرض کردم آقای خوبی، همونطوری که اصالت العموم به قوت خودش باقیه تا مادامی که مخصص واصل بشه، سیره هم به حجیت خودش باقیه تا مادامی که رد واصل بشه. چه فرق میکنه؟ مهم نیست. بهتر. خب بعد ممکنه یک کسی بگه آقا الان سیره یه گیری داره، گیرش اینه که سیره مثل تسلسل، سیره مثل تسلسل. چرا؟ خوب دقت کنید. الان مرحوم آقای آخون یک کلمه فرمود که حجیت سیره متوقف نیست بر عدم رد واقعا، متوقف است بر عدم ثبوت رد، عدم وصول رد، نه عدم رد واقعا. خب این از کجا میگی آقای آخوند؟ میفرماید چون سیره بر اینه، سیره بر اینه که تا مادامی که یقین پیدا نکنن رد شده، سیره بر این است که به این سیره چیکار میکنن؟ عمل میکنن. این خودش سیره دومه. خب این را آقای ایروانی رحمت الله علیه دیگران اشکال کردن که خب نقل کلام میکنیم در این سیره، نقل کلام میکنیم در این سیره، این سیره خودش به چه دلیل حجته؟ چون الان بحث ما در حجیت سیره، این سیره به چه دلیل حجته؟ لذا اینجا آقای خویی برگرده بگه آقا نمیتونی بگی قبل از رد وصول رد این سیره حجت بوده، غایت الامر از وقتی که میاد حجیتش از بین میره، چون این اول کلامه. میگیم اول کلامه. خب پس اگه اینطوری باشه اصالت العموم هم حجت نیست. چرا؟ چون اصالت العموم دلیلش چیه؟ سیره اغلا. اغلا میگن تا وقتی که خاص نیاد واصل نشه عام حجته، به عام عمل کن. این دلیلش چیه؟ سیره اغلا. خب میگیم این سیره اول کلامه، احتمال میدیم این سیره امکان ردع نداشته باشه. پس اگر در صدر اسلام به عمومات عمل نمی کردن، چون این سیره احتمال میدیم امکان ردع نداشته باشه. این حرف را اگر بزنی، این لازم میاد که تمام ظهورات زیر پا بره، مگر اینکه کسی بیاد بگه نه، اصالت العموم سیرش فرق میکنه با سیره خبر واحد، او اساس شریعت برونه. نه، اساس شریعت برون نیست، هیچ فرقی نمیکنه. لذا این اشکال آقای خویی که این استصحاب یقین سابق نداره، این اشکال وارد نیست. اما جواب دومی که مرحوم آقای آخون در هامش داد که آقا افرز قبول کردیم، از جواب اولی رفعیت کردیم، جواب اولی چی بود؟ این بود که ردع سیره به این آیات دوریست، از این رفعیت کردیم. از جواب دوم رفعیت کردیم، جواب دوم چی بود؟ این بود که ردع که استصحاب بقاء حجیت میکنیم، از اینم رفعیت کرد. اشکالای آقای خویی و دیگران درست وارد، اینم رفعیت کرد. سه، جواب سوم، در ما نحن فی اگر یک خاص مقدمی بیاد، یک عام متأخری بیاد، امر دایر است که عام متأخر نسخ باشه یا نه خاص مقدم تخصیص بزنه. اگر در لسان مبارک امام سجاد علیه السلام این بیاد که لا تکرم الفساق من العلماء، بعد خب از لسان مبارک امام صادق علیه السلام اکرم العلماء صادر شد، مثلا نمیدانیم این عام متأخر ناسخه یا این عام متأخر تخصیص خورده، خاص مقدم مخصص. فرمودن در دوران امر بین تخصیص و بین ارزم به حضور شما نسخ، تخصیص مقدم. اینجا هم سیره مقدمه، آیات شریفه عام متأخره. نمیدانیم آیا این آیات ناسخه یا تخصیص خورده. فرمودن اذا دار الام بین النسخ و تخصیص، تخصیص مقدمه. چرا تخصیص مقدمه؟ چون در لسان حاکمی که مخصص زیاده نسخ کمه، این منصرف میشه به مخصص. خب این را هم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده، فرموده این در صورتی درسته که خاص متقدم دلالتش تمام بشه، حجیتش تمام بشه. خب وقتی که عام متأخر آمد، وقتی که این آیات ناهیه آمد، احتمال ردع بدیم، اون خاص زیر سوال میره. خب وقتی خاص زیر سوال رفت، دیگه خاص مقدم نداریم، که ان شارع خاص مقدم را برداشت. بگی ها در عام خاصم، که ان شارع خاص مقدم را برداشت. میگیم نه، آقای خویی میفرماد نه، در عام و خاص، خاص مقدم رو بر نمی داره، بقائن خاص مقدم رو قیچی میکنه، یعنی از این به بعد دیگه خاص نیست. ولی اگر این آیات عام باشه، ردع سیره باشه، این از اول سیره را از بین میبره، حجیتش را. لذا اینجا آقای آخوند جای خاص مقدم و دوران هم بین خاص و نسخ، تخصیص و نسخ نیست. بعضی ها ممکنه اشکال بکنن که آقا خاص مقدم نمیشه. چرا؟ چون تأخیر بیان از وقت حاجته. آقای ایروانی دیگران همه اشکال کردن که آقا چی داری میگی؟ تأخیر بیان از وقت حاجت مثلا قبیحه، برفرض درست نیستا، اونم لمصلحت اشکال نداره، ولی تقدیم بیان بر وقت حاجت که اشکال نداره. که الان این سیره را مقدم کرده بر وقت حاجت، چه اشکال داره؟ لذا اشکالی که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده این است که خاص باید پا بر جا باشه بعد از آمدن عام تا بگیم این نسخ شده یا تخصیص خورده. این فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه اینم تمام نیست. چرا؟ به خاطر این که اینجا سیره از بین میره یا خبر واحد از بین میره؟ در جواب قبلی شما آقای خویی عرض کردیم عام متأخر آیات ناحیه از عمل بدن وقتی که میاد سیره را حدوثاً از حجیت نمیندازه، بقاءاً از حجیت میندازه. لذا من نمیفهمم چه فرقی هست بین سیره متقدم و بین این آیات با اون جایی که خاص مقدم بشه و عامی متأخر باشه. فتلخص مما ذکرنا که این اشکالات آقای خویی رحمت الله علیه تمام نیست. خب مختار ما چیه؟ مختار ما این بود که اولاً سیره ای بر حجیت خبر واحد نیست. ما سیره نداریم که بر خبر واحد ثقه غیر عدول غیر شیعه امامی به این اصحاب عمل میکرد. من واقعا تعجب میکنم آقای خویی این را از کجا در آورد؟ آخوند این را از کجا در آورده؟ بعد از آن که این روایات ما عرض کردیم خوندیم فتاوای اصحاب قدما، این چجور میتونه انسان بگه من احراز سیره میکنم؟ این واقعا من موندم. اگر آقای خویی میفرمود من احراز کردم که سیره بر عمل به قیاسه، راحت تر بود تا بفرماید سیره بر حجیت خبر ثقه غیر امامی. اینو نفهمیدم. خب حالا افرض که این سیره باشه، خب ما عرض کردیم سیره باید امضا بشه. اگر یک خبر ضعیفی در ردع بیاد یا یک خبری بیاد که محتمل ردع باشه، خب اینجا قطعا سیره احراز نمیشه، مردم عمل نمیکنن. اگر هم شما بگی آقا عمومات را منصرف میدونن، گفتیم این حرف غلطه. عمومات را منصرف میدونن یعنی چه؟ یعنی چه عمومات را منصرف میدونن؟ کجا عموم را منصرف میدونن؟ چند روز قبل عرض کردیم اصلا قدر متیقن از عمومات همون موردی است که مردم عمل میکنن. چیزی که مردم عمل نمیکنن که اینقدر معنا نداره که شارع بفرماید. خب یک این مختار ما بود که نه، اولا سیره ای نیست، اگرم برفرض باشه این عمومات برای ردع کافیه، حداقل احتمال ردع داره و سیره از حجیت میفته. یک جواب دیگری از این آیات مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه داده. چی داده؟ چی جواب فرموده؟ فرموده آقا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، خبر ثقه را عرف علم میدونه. شما ای بیا بگو آقا به ظنت عمل نکن، میگه من به ظنم عمل نمی کنم، به علمم عمل نمی کنم. به علمم عمل میکنه، به ظنم عمل نمیکنه. لذا سیره اگر عرضم به حضور شما محرز شد حاکم بر آیاته، چون سیره این را علم میدانه. تعبدن آیم فرموده به ظنت عمل نکن، میگه ما به ظن ما عمل نمیکنیم، ما به علم ما عمل میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه اینم به عقل قاصر فاطر ما تمام نیست، چون وقتی میفرماید لا تقف ما لیس لک بهی علم، دنبال غیر علم نرو، این اطلاق داره. ولو اون این غیر علم را شما علم بدونی، مگر همون حرف آقای خویی را برگردی بزنی که نه، لا تقف ما لیس لک بهی علم اصلا عرف این را از مورد سیره، از مورد خبر واحد استثناء میدونه. چرا؟ این را استثناء میدونه به خاطر این که میگه اصلا این ثبتش با ما نیست. اونم عرض کردیم نه، ظهور علم یعنی اونی را که واقعا علمه، یا من علم میدونم، من علم میدونم. به همین جهت یک حرفی آقای ایروانی رحمت الله علیه داره، حرف پاکیزه ایست، که اگر یک جایی دلیل قطعی بر حجیت یک ظنی پیدا بشه، این در واقع آیه او را شامل نمیشه. چرا؟ چون که کسی که قطع داره به حجیت این ظن، این در واقع عمل به قطعش میکنه، پیروی از قطعش میکنه، نه پیروی از ظنش میکنه. بله اگر ما قطع داشته باشیم که اینجا اعتبار شده علم، خب بله، اونم نمیخواد قطع داشته باشیم که این سیره یک ظن نیست که استثناءن حجته، این اشکال نداره. اما ما همچنین قطعی نداریم با توجه به این آیات که احتمال داره رادع باشه. و این که آقای نائینی میفرماید این به حساب وقتی که خبر واحد را علم بدونه، سیره در واقع عمل به علمش میکنه و آیات را به حساب شاملش نمیشه. نه، آیه اطلاق داره به ظنت عمل نکن، ولو این که تو را عالم، خودت را عالم بدونی. اونم که بگیم منصرفه که جوابش را عرض کردیم. هازا تمام الکلام در سیره. اما اجماع، اجماع اگر کسی بیاد بگه آقا اجماع داریم که همه فقها، همه اصحاب، چه در زمان حضور ائمه علیهم السلام چه بعدش، خبر واحد را حجت می دونستن، خبر صغیر را حجت می دونستن، این اجماع هم حجته. خب این حرف درست نیست. حالا این اجماع چند جور تقریب شده. یک تقریب این است که اجماع قولی، یک تقریب این است که اجماع فعلی. مثلا اگر دوتا فقی با هم نزاع می کردن، یک فقی می گفت در اینجا روایت هست، اون فقیه دیگه ساکت می شد، نمی فرمود که آقا این که خبر واحده و حجت نیست، خبر واحده و حجت نیست. بعضیا این اجماع را به سیره مسلمین، سیره مسلمین بر این بوده که همه مسلمان ها به خبر واحد اخذ میکرد، به خبر ثقه اخذ میکرد. خب این هم درست نیست. چرا؟ چون اجماع، ببین اگر مقصودت این است که همه فقها ها بل اتفاق اجماع قولی هست که خبر واحد حجته، چه اجماع قولیه که سید مرتضی رحمت الله علیه مخالف شیخ طوسی خودش تصریح کرده که خبر ده وقتی که خبر عادل امامی باشه خبر ثقه حجت نیست. ابن ادریس در سرائر، دیگران چه اجماعی هست؟ اگر بگه اجماع عملی هست، اجماع عملی هم نیست، چون که کجا ما داریم که اگر کسی یک روایت رو از یک راوی سنی میخونده فقیه مقابلم ساکت میشده، قبول میکرده و عقب نشینی میکرده، این کجا؟ بله اگر از ثقات امامی درجه یک میخونده 100%، ولی اگر از ثقات امامی درجه یک نمیخونده، از یک عامه میخونده یا از یک شیعه که فاسق بوده، عاصی بوده، به حساب عادل نبوده از اون میخونده، این را ما از کجا میدونیم که اجماع بر این بوده که ساکت میشدن؟ بلکه ظاهر این روایاتی که ما خوندیم اینطوری نبوده که ساکت بشن و واضح باشه. سیره مسلمان هم که چه سیره ای هست؟ عامه بله، ولی خاصه همچین سیره ای نبوده. فتلخص مما ذکرنا که نه آیات، نه روایات، نه سیره، نه اجماع بر حجیت مطلق خبر ثقه یا عدول امامیی که 5 تا 6 تا واسطه میخوره یا خبرهایی که نوعاً آدم به شک میفته که این خبر چجوری میشه، مثل همون خبر ابان ابن تقلب که عرضم به حضور شما اگر طوری باشه که نوعاً به شک بیفته، این عرضم به حضور شما نبایستی، یعنی دلیلی بر حجیت نداره. ممکنه کسی بگه اه تو که کار خراب کردی، چون خبر ابان خب نوعاً به شک میفتن، 1 انگشت 10 شطور، 2 انگشت 20 شطور، 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور، اه خب به شک میفتن که، پس باید حجت نباشه. اگر حجت نباشه چرا امام علیه السلام اونجا فرمود مه یا ابان قریب به این مضمون؟ ساکت باش امان، ان الدین اذا قیست محقت. چرا امام علیه السلام به او اعتراض فرمود؟ خب این سرش اینه. ببین یک وقت هست ما یک روایتی را قبول نمی کنیم، مثل امروزی ها، چون با عقل خود ما می سنجیم. مثلا بیایم بگیم آقا اسلام حکومت داره، ولو بلغ ما بلغ، اگر روایاتی وارد بشه که نه نمیشه حکومت تشکیل ندید، این روایات با عقل جور در نمیاد، با شریعت جور در نمیاد، با حکمت خداوند سبحان جور در نمیاد، با عدالت خداوند سبحان جور در نمیاد. بله اینا قطعا مما جاء به شیطان. چرا؟ چون بعد از آنی که این همه در روایات آمده که دین را با عقلت قیاس نکن، دین را با عرضم به حضور شما عقلا و اینا قیاس نکن، اینا در واقع اشکال امام علیه السلام به ابان این بود که ابان تو چرا قیاس کردی؟ چون فقط و فقط تنها وجهی که ابان رد کرد این روایت را این بود که چه معنا داره 1 انگشت 10 شطور، 2 انگشت 20 شطور، 3 انگشت 30 شطور، 4 انگشت 20 شطور. حضرت برای این با او دعوا فرم، یعنی اعتراض فرمود. و الا اگه یک جایی مثلا مثل همین که عرض کردم 10 تا عام داریم، 20 تا عام داریم، یا مثلا یک روایتی هست که این روایت را هیچ کدام از بزرگان ذکر نکردن، یه وقت میبینه قوال لعالی فلان جا ذکر کرده، میگه قوال لعالی از خونه باباش آورد این روایت را، روایتی که شاذ باشه، روایتی که فقها بهش فتوا نداده باشن، بله اینا دلیل بر حجیت نداره، اینا رو ما نمیتونیم قبول بکنیم. اما ابان مشکلش این بود که او قیاس کرد با عقلش. ما چه میدونیم؟ یه وقت میبینی خداوند سبحان ائمه علیهم السلام بر مسح خف گیر میده، نمیدونیم دین را که ما حالیمون نمیشه، ما که مصالح و مفاسد را نمیفهمیم، بعدا میفهمیم. ما نوع این هایی که اول سر و صدا میکنن اگر منصف باشن بعد از یه مدت میگن نه ما فهمیدیم که روایت درسته، روایت درسته. خب این همه روایت راجع به زن وارد شده، راجع به جوان وارد شده، خب این روایت ما بیان با عقل ما قیاس بکنیم، نه خلقت زن چه فرقی میکنه؟ زن چه بسا ممکنه عقل، شعورش، درایتش، فهم سیاسیش، فهم اجتماعیش، مدیریتش همه از مرد بیشتر باشه. نه زن نباید تو خونه باشه. خب آقا این روایات بعدم انسان میفهمه هر جایی که زن آوردن سر کار، کار خراب میشه در دنیا کلا. الان مشکلی که اون روز امام صادق علیه السلام به ابان اعتراض فرمود، اون مشکل الان هم هست که متاسفانه در عرضم به حضور شما حوزه های علمیه یا غیر حوزه های علمیه دیگه، حالا که الان همه چی به هم ریخته، ما نباید دینمون رو با عقلمون قیاس بکنیم. روایات رو نبگیم آقا این روایت چیز زن برخلاف نوعن، اون نوعی که دین رو با عقلشون قیاس میکنن بی خود میکنن، اشتباه میکنن. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. بیا آقا یک ذکر توسلی بکن. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
بفرمایید. ولادت متن
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. محمد بحر بی پایان رحمت، گوهرش زهرا، علی فلک نجات آفرینش، لنگرش زهرا، رسول الله می نازد که دارد دختری چون او، کتاب الله می نازد که باشد کوثرش زهرا، به معراج نبوت گر بگیری اوج، میبینی که گردون هاست در در این راه باشد محورش زهرا. خلاید راست قرآن داور و قرآن از آن بالد که در تفسیر و در تعبیر باشد داورش زهرا. علی در غزوه ها یار محمد بود و می بودی در امواج غم و اندو در امواج غم و اندو تنها یاورش زهرا. همای گله قاف ولایت ملک هستی را گرفته زیر پر زیرا بود بال و پرش زهرا. سلام حق سلام انبیا بر شخص پیغمبر سلام شخص پیغمبر به تنها دخترش زهرا. عبور ناقش چون روز محشر افتد از محشر کند محشر به پا محشر که گردد محشرش زهرا. گریزد از قیامت تیرگی تا مرز تاریکی چو گردد با خدایی نور خود روشنگرش زهرا. ولایت چیست بشنو آسمان کل خوبی ها که باشد مهر و ماه و آفتاب و اخترش زهرا. محمد جان جان عالم است و هیچ می دانی که باشد جان شیرین در درون پیکرش زهرا. خدا در دیده ظاهر نمی گنجد اگر گنجد به چشم خواجه لولاک باشد مظهرش زهرا. ولایت همچو قرآن محمد جاودانی شد به یمن همت دخت ولایت پرورش زهرا. عبادت سنگرش زهرا نبوت محورش زهرا ولایت همسرش زهرا امامت مصدرش زهرا. محمد شهر علم و در علی ابن ابی طالب زهی شهری که باشد زینت بام درش زهرا. علی سنگر نشین جنگ ها بود و عجب دارم که شد بعد از پیامبر حامی بی سنگرش زهرا. تک و تنها کنار آستانه خانه پشت در. خدا داند، خدا داند چه آمد بر سرش زهرا. قلاف تیغ خصم دون ذکار انداخ دستش را. بلی این بود پاداش جهاد اکبرش زهرا برای یاری حیدر. فشاری دید پشت در که رفت از دست آنجا، هم صدف هم گوهرش زهرا. دریغا که از جفای اهل دوزخ پای مال آمد، بهشت وحی و پر شد. گل نیلوفرش زهرا، گل لبخند روید زافتاب هشت. ای میسم اگر بر خلق افتد سایه ای از چادرش زهرا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. به حق فاطمه عجل ولیک الفرج. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد حجر فرجه وعلى عدو اجمعين. احسنت.